أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مخلع الشمس وجدها تسفلق على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. كذلك فقد أحسنا بما لديه خبرا. ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا. قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. آتوني زبر الحديد حتى إذا صار بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا. یکی از قصصی که مورد سوال قرار گرفته شد، وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم برابر آیات قرآن کریم به این سوال پاسخ داد، جریان ذوالقرنین است. بخشی از این مسائل مربوط به ذوالقرنین که عناصر محوری این قصه را تشکیل می‌دهد در قرآن کریم آمده، بخشی از عناصر غیر محوری تو روایات و بخشی هم در اخبار و قصص ذوالقرنین است. درباره ذوالقرنین چند قول بود که دو قولش اشاره شد. اکثر مفسران بر آنند که این اهل یونان بود و شاگرد ارسطو. ابو ریحان بیرونی و هم فکرانشون معتقدند که این اهل همیر بود و این پیشوند زیب و زاب و زو در قبیله همیر هست. زنور میگن این کلمه زی در زنور و امثال اینها، زنون و امثال اینها هست. زینواس میگن، زنون میگن و شعرهای یمن هم این را از خود میدانند و در بعضی از قصایدشون جریان ذوالقرنین را به خود استاد. بخشی از احکام مربوط به روایات است که لابد ملاحظه فرمودید، بخشی هم مربوط به تاریخ است. اما عنصر محوریش که در قرآن کریم است مطرح بشه تا در صورت ضرورت اون عناصر هم تعریف شد. مطلب دیگر اون است که بر اساس کرویت زمین ما از هر جا شروع بکنیم، وقتی به شمال رو به شمال بیستیم، طرف چپ ما میشه مغرب، طرف راست ما میشه مشرق. این قصه چون در خاورمیانه اتفاق افتاده، یک، و به دلیل اینکه مشرق را همون جریان قوم یأجوج و مأجوج میداند که یأجوج و مأجوج بر تتار و مغول تطبیق شده است، معلوم می شود که این دریای غربی اقیانوس اطلس شمالی است. نزدیکترین دریای غربی همون اقیانوس اطلس شمالی است برای کسانی که تو خاورمیانه هستند. اقیانوس آرام غرب دور است و هنوز اون روزها این غرب دور کشف نشده بود. بنابراین این دریایی که ذوالقرنین به او رسیده است ظاهرا همین اقیانوس اطلس شمالی است که برای اهالی خاورمیانه در شمال غربی قرار دارد و برای ایالات آمریکا در شرق شمال شرقی قرار دارد. خب این عین همه را عین را گاهی به تعبیر سیدر استاد در البستان بر دریا هم اطلاق میشه. حالا کسی که در کرانه این دریا از طرف شرق ایستاده است منتها الیهش رو مغرب شمس میبیند که خیال میکند آفتاب در اونجا فرو رفته. اون جزایرهایی که در اون قسمتهای غربی این اقیانوس اطلس هست و از اون طرف که این بخشی از این به قسمتهای آفریقا مربوط است و گرب استوا هست و گرب، این به صورت گلولای اون جزیره به صورت منطقه سوزان گلولای همه مسنون عین همه ظهور می کند. بنابراین وقتی در این کرانه ایستاده باشد اون طرف را حالا یا در جزیره است یا در اثر داغ بودن اون منطقه تعبیر به عین همه کرده است. چون از نظر دید بیننده است تعبیر وجدها تقرب فی عین همه کرده. پس این گاهی بر دریا اطلاق میشه یک، اون بخشای غربی اقیانوس شمالی هم بی جزیره نیست، دو بینندهی که در قسمت شرق اقیانوس ایستاده است آفتاب را در اون قسمت ها به جزایر غربی فرو رفته میبینه، این سه. گرچه سخن از فرو رفتن آفتاب در زمین یا در دریا و مانند آن نیست. مطلب بعدی آن است که اسکندر در برابر این قدرتی که ذوالقرنین در برابر این قدرتی که داشت با مسئولیت همراه بود، چون از این آیات برمی آید که او اهل ایمان بود یک و از فرمان الهی استفاده می کرد دو. حالا دلیل روشنی از قرآن نیست که این مستقیما وحی می گرفت، گرچه فخر رازی در تفسیرش بنابر این دارد که بگد ذوالقرنین پیامبر بود، برای اینکه ظاهر آیه این است که خدا فرماد ما به او گفتیم، یعنی بلاواسطه به او گفتیم، پس او میشه پیامبر. اما اثبات اینکه این بلاواسطه بود آسان نیست. شاید نظیر تالوت بود که در تحت رهبری پیامبری مأموریت پیدا کرده است که با قیام کند و علیه ظلم مبارزه کند. اگر بلاواسطه باشد صحیح است، معلواسطه هم باشد صحیح است. اثبات اینکه این بلاواسطه بود به جز انبیا بود آسان نیست. خب قرآن کریم هم فرمود ما به کسانی که تمکن بدهیم اونا وظیفهشون اقامه صلات و ایتاء زکات و امر معروف و نهی از منکر است. ذوالقرنین هم از کسی است که خدای سبحان درباره او فرمود انا مکننا له فی الارض و آتیناه من کل شیء سببا. در بخشای دیگر هم که قبلا خونده شد فرمود الذین ان مکننا فی الارض اقاموا الصلاه و آتوا الزکاه و امروا بالمعروف و نهوا عن المنکر. ممکن است این مرد با ایمان جزء کسانی باشد که این مکنناهم فی الارض اقاموا الصلاه و امروا بالمعروف باشد و برای این باید دو تا کار بکند، یکی اینکه جلوی ظلم و فساد رو بگیره، چه اینکه با خبر بود یا با خبر شد که یأجوج و مأجوج در یه منطقه فساد میکنن جلو اونها رو گرفته، دوم اینکه عدل و ایمان را گسترش بده. و این گسترش در جریان غرب مشخص است که خدای سبحان حالا یا معلواسته یا بلاواسته وقتی او به مغرب زمین رسید فرمود احکام الهی را به اینها ابلاغ بکن، اگر کسی قبول کرد که تتخذ فیهم حسنا و اگر کسی قبول نکرد اونها را مثلا تنبیه میکنی. مطلب بعدی آن است که این از سنخ تفویض نیست، این از سنخ واجب تخییری است. مثل اینکه به پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در جریان اسیرگیری فرمود به اینکه اما منن و اما فداان، بالاخره اسیر در جبهه های جنگ یا سخن از استرقاق است یا سخن از فدا است یا سخن از آزادی است و گاهی هم قتل. اینها را ذات اقدس اعلی به عنوان ازلاء واجب تخییری به پیامبر ابلاغ می کند، نه اینکه امر را تفویض بکند بگه هرچه نظر شماست عمل بکن. مثل اینکه خصال کفاره را بر ما واجب کرده، یا عتق رقبه است یا صوم 60 یوم است یا اطعام 60 مسکین است و مانند آن. این کار را ما تفویض نکرده که هرچی ما تصمیم بگیریم، بلکه بر ما واجب کرده به نحو وجوب تخییری. در جریان پیغمبر صلی الله علیه و سلم هم کار بر اون نظر تفویض نشده که نظر شما هرچه هست. نخیر، تخییر از تخییر یعنی تکلیف به چند زیر. فرمود بر شما واجب است یا اون یا این یا این، یا آزاد کردن یا استرقاق یا کشتن و ماننده. در جریان ذوالقرنین هم به شرح ایزن کار تفویض نکرده که نظر مبارک شما هرچه هست عمل بکن. خیر، این دستور الهی است نسبت به یک عده که ظالمن تنبیه باید بشن. اونهایی که مؤمن شدن سنقول له من امرهی یسرا. پس قسمت غرب تأمین شده است. کسی که متمکن در زمین است مسئولیتش هم در حوزه زمینه، وسیع خواهد بود. اما اینکه جریان ذوالقرنین با خضر سلام الله علیه فرق دارد، برای آنکه درباره خضر هم تعبیر رحمت عنداللهی هست هم تعبیر علم لدنلهی هست. هیچ کدوم از این دو تعبیر بلند درباره ذوالقرنین نیامده. گذشته از اینکه مصاحبت موسی کریم سلام الله علیه با خضر نشون میدهد که موسی کریم علم تأویل را به وسیله خضر از ذات اقدس اله فرا گرفته، مأمور شد که علم تأویل را از اونجا بیاموزد. یه همچه معارفی درباره ذوالقرنین نقل نشده، نه همسفری نظیر موسی کریم در کنار او بود و نه تعبیر رحمت عنداللهی یا علم لدنلهی درباره او شده و نه کار او از سنخ کار تعویل. این گوشه از اسرار اونچه که در مغرب زمین نصیب ذوالقرنین شد. ایشون از مغرب زمین فراغتی پیدا کرد به طرف مشرق زمین حرکت کرد. وقتی به طرف مشرق زمین آمد چند تعبیر دارد. شما قصه مهم همون جریان ذوالقرنین است و یأجوج و مأجوج است و سد معروف است و امثال ذلک که اینها رو سیدن استاد مبسوطاً بحث کردن. فرمود از اینجا که سفر مغربیشون تمام شد ثم اصبع السبب، ما که همه وسائل رو برش فراهم کردیم، این از این وسائل کمک گرفته به طرف شرق مسافرت کرده. این اسباب عادی را در اختیار داشت به مشرق آمده، برخلاف جریان سلیمان سلام الله علیه که سخن از اتبع سببا نیست. اون سخن له الریح از قدوها شهر رواه و شهر، یه سبب عادی نیست که حالا از کجا شروع بکنه به کجا ختم بشه. این باد مرکب اون حضرت بود، هر جا که او اراده میکرد این باد در اختیار او قرار میره. سخن نالاوی که قدو و شهر و رواه و شهر، یعنی در بامداد راه یک ماه را طی میکرد، در شامگاه راه یک ماه را طی میکرد، دو طرف روز به اندازه دو ماه راه سفر میکرد. اما در بار ذوالقرنین فرمود ثم اصبع السبب، تا اینکه به طرف شرق حرکت رسیدن. حتی اذا بلغ مثلع الشمس، اون مثلع یعنی زمان طلوع، مثلع الفجر اون به فعل یعنی زمان طلوع، اما مثلع یعنی مکان طلوع، به اون قسمتی که آفتاب طلوع میکنه. قرآن کریم با ادبیات مردمی حرف میزنه، نه با گفت به این که زمین که کروی است، به زمین حرکت میکنه، شمس طلوع ندارد. الان اونایی که برشون ثابت شده به طور شفاف خودشون علم کشف کردن که زمین کروی است، یک، و زمین حرکت میکند، دو، سخن از طلوع و غروب شمس نیست، بلکه زمین حرکت میکند، گاهی رو به شمس است، گاهی پشت به شمس، سه یا چهار. اونا هرگز نمیگن وقتی زمین طلوع کرد، وقتی ما طلوع کردیم. ادبیات محاوره ای و فرهنگ مردمی یه مطلب است، اصطلاحات علمی چیزی دیگه است. هیچ کس نمیگه وقتی که زمین طلوع کرد، با اینکه هم برای همه ما روشنه که زمین طلوع میکنه، ما طلوع میکنیم، نه شمس طلوع بکنه، این زمینه که میگرده. اما آدم وقتی حرف میزنه برابر فرهنگ مردم حرف میزنه، نه اینکه برابر اصطلاحات خاص علمی حرف بزنه که کسی نفهمه. قرآن کریم با اینکه جریان را به سپهری نسبت میدهد، در همین روایاتی که شما تو این بخشا ملاحظه فرمودید یا ملاحظه فرمایید، میبینید که وقتی از پشت مبارک امام صادق سلام الله علیه سوال میکنن وضع طلوع و غروب چیه، حضرت فرمود بعضی علما اینجور میگن اون روز که روشن نبود به اینکه زمین حرکت میکنه و شمس طلوع غروب نداره، که حضرت فرمود بعضی علما اینجور میگن. مگر ممکن است هر حرفی را در هر عصری با توده مردم در زمین در بین گذاشت؟ همون بعضی علما اینجور میگن که آفتاب طلوع میکنه و اینها. بنابراین دو مطلبه، یکی این که از نظر تحقیقات علمی چیست؟ بله، طلوع غروب مال زمینه، حرکت مال زمینه، شب و روز مال زمینه. یکی این که فرهنگ مردمی چیست؟ ما چیور حرف بزنیم که مردم بفهمند؟ با جوری حرف بزنیم که با ادبیات توده مردم هماهنگ باشه دیگه. همه اینهایی که صاحب نظرند و برشون روشن است که بالاخره زمین حرکت میکنه از اون طرف و از این طرف، نه اینکه شمس از اون طرف و از این طرف حرکت میکنه، هرگز نمیگن وقتی زمین طلوع کرد یا ما طلوع کردیم، میگن آفتاب طلوع کرده، آفتاب غروب کرده، آفتاب برآمده. خب، مثل یعنی مکان، مثل اون زمان، مثل الفجر اون مال زمان، حتی اذا بلغ مثل الشمس، اونجایی که شمس، اون مکانی که شمس طلوع میکنه، خب، وجدها تسلعو على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. فرمود یه افراد ساده زندگی میکردن که از امکانات اولیه محروم بودن. الان هم در بعضی از مناطق زمین همینطوره که خیلی شبیه انسانهای دیگه نیستن و تفاوتی هم با زندگی انسانهای اولی ندارن. اینا هیچ پوششی در برابر آفتاب نداشتن، آفتاب مستقیما بر اینها میتابید، نه حجاب طبیعی داشتن، مثلا پشت کوه بودن و مانند آن، یک، نه حجاب مصنوعی و بنا و معماری و مهندسی داشتن که تو خونه ها زندگی بکنن، دو، نه حجاب و پوشش لباسی داشتن که از تابش مستقیم آفتاب مسموم باشن، سه، شبیه حیوانات زندگی میکردن که لم نجعل لهم من دونها سترا. بین اونها و بین آفتاب نه حجاب طبیعی بود، نه حجاب صناعی، نه حجاب دستبافت نساجی شده، یه همچه قومی بودن. خب این گروه که فرهنگی نداشتن جز حمله، زندگی اینها زندگی جنگلی بود دیگر، یه همچه قومی اونجا به سر می بودن. لم نجعل لهم من دون شمس سترا، که حجاب باشه بین اینها و بین آفتاب. کذالک، یعنی این چنین که او یافت، ما هم وقد احسنا به ما لدیه خبرا، او رفت و دید و با خبر شد. ما از همیشه با خبر بودیم که اونجا چه خبره. در شرق دور ما احاطه علمی داشتیم، او رفته از نزدیک دیده که اونجا چه مردمی زندگی میکنن. فقط احطنا به ما لدیه خبرا، یعنی احطنا احاطتن، چون ما به کل شیء خبیر بودیم. از اون منطقه ایشون راه را ادامه داد و به شرق دور رفت. ثم اتبع سببا حتی اذا بلغ بین السدین، دو کوهی بود یا سد ساختگی بود، بالاخره یا مصنوعی یا طبیعی، دو تا کوه بود. اون طرف کوه یک گروهی بودن مثلا یعجوج، این طرف کوه گروهی دی بودن به نام معجوج. اینها از این دو تا کوه نمیتونستن عبور کنن، بیان مزاحم مردم ماورای جبل و ماورای سدین بشن. بین از سدین که یک شیاری بود، یه دره‌ای بود، یه شکافی بود، از این بین از سدین سوء استفاده میکردن، میامدن حمله میکردن. کار اون هم غارتگری بود، کشاورزی بود، اینا که آشنا نبودن، تغذیهشون از همین راه غارتگری بود. پس یه سد اون طرف بود، یه سد این طرف، حالا یا سد صناعی یا سد طبیعی به نام جبر، بین الجبلین. شواهد دیگر تأیید میکند که این سدین همون جبلین طبیعی بودن. خب اونایی که اون طرف کوه بودن از راه کوه نمیتونستن بیان، اینا هم که این طرف کوه بودن از راه این کوه نمیتونستن بیان، ولی بین الجبلین یه راهی بود. اینا از این راه غارتگریشون شروع میکردن و مزاحم این مردم این طرف منطقه بودن. ثم اتبع سببا حتی اذا بلغ بین السدین وجد من دون اینها، یعنی اون طرف این سدین، قوما که لا یکادون یفقهون قولا، هیچی نمیفهمیدن، نه زبانشون با زبان مردم خاورمیانه یا مشرق زمین معتدل هماهنگ بود، نه فرهنگشون، نه آدابشون، نه سننشون، اهل فهم و فرهنگ و اینا نبودن، کارشون هم غارتگری بود. لا یکادون یفقهون قولا. اینجا ذات اقدس اعلام فرمود ما به ذوالقرنین گفتیم. حالا فخر رازی از این که خدای سبحان مستقیما دارد قالوا یا ذوالقرنین میخواد استفاده کند که او پیامبر بود، برای اینکه مستقیما سخن خدا را بشنود. اما قبلا گذشت که اولا معلوم نیست این قول بلاواسطه باشد، اگر روایتی دارد به اینکه این نظیر طالوت بود که از پیامبر اصلش برنامه می گرفت که قیل قالوا لنبی الله ما بعثنا ملکا، از اون قبیل باشه منافات نداره. یک، ثانیاً این دستورها آیا از سنخ الهام بود، نظیر اون چه که به مادر موسی سلام الله علیه ما گفت که ما به او گفتیم ارزعیه شیر بده، لا تخافی ولا ثم القیه فی الیم، لا تخافی ولا تحزنی انا رادوه الیه که به جاعله من المرسلین. خب این گونه از تعبیرات الهام بخش ممکن است برای ذوالقرنین هم ثابت شده باشد. اگر این در این حد است نشان نبوت او نیست. نه، اگر روایت معتبری بر نبی بودن ذوالقرنین دلالت بکند مخالف آیه نیست، اما اثبات نبوت ذوالقرنین از صرف این تعبیرها کار آسانی نیست. خب حتی اذا بلغ بین السدین وجد من دون سدین، یعنی اون طرف سدین، قوما لا یکادون یفقهون قولا، مردم این منطقه که این طرف سد بودن و در امان غارتگری اونها نبودن، به ذوالقرنین این پیشنهاد را دادن. قالو مردم این طرف سد، گفتن ذوالقرنین اون طرف سد یعجوج و معجوج هستن، غارتگرن، ما از دست اینا در امان نیستیم. قالو یا ذوالقرنین ان یعجوج یک و معجوج دو که میگن قوم تتارن و قوم مغول، اینا آمدن بخشای وسیع این خاورمیانه را رو همون غارتگری که داشتن از بین بردن، یعنی خلفای بنی العباس را اینا اربن اروا کردن. حالا مرحوم خواجه نصیر حاجه طوسی رضوان الله علیه چه جلال و عظمتی داشت که توانست این باغ وحش را به صورت بوستان در بیاره، اینا رو خواست آدم بکنه و با این طرز تفکر رصدخانه ای در مراغ درست کرده، او فقط عظمت خواجه است. حالا این تقریبا اختصاصی به جریان خواجه و اینها نداره، این رو شهر زوری در اون شهر حکمت الاشراق از تالیس ملتی نقل میکند که بعدها ممکنه مرحوم خواجه همین حیله رو به کار برده باشه، ولی اصلش اونطوری که شهر زوری در شهر حکمت الاشراق از تالیس ملتی نقل میکند این است که سلطان اون عصر نمیفهمید که این شمس و قمر خسوف و کسوف دارن یعنی چی؟ آیا خسوفی دارن، کسوفی دارن؟ چجوری ماه و ظل میگیره؟ چجوری آفتاب ظل میگیره؟ چجوری زمین ظل میگیره؟ این حالش نمیشد. اون حکیم به ریاضیدان معروف این تالیس ملتی به سلطان گفت این حرکت زمین این طوره، حرکت ماه این طوره، حرکت شمس این طوره، اگر زمین بین ماه و شمس قرار بگیره که آفتاب اون طرف زمین باشه و ماه بالای سر ما باشه، این زمین که کروی است و سایه و مخروطی است، وقتی ماه بخواد عبور بکنه اگر به سایه زمین نرسه که خب خسوفی نیست، اگر از سایه زمین بگذره سایه زمین نمیگذارد نور آفتاب به ماه برسه، این حالت رو میگن حالت انخساف، ماه گرفتگی، یعنی سایه زمین میفته روی ماه، ماه رو تاریک میکنه. اگر این در قسمت‌های قاعده این مخروط قرار بگیره میشه خسوف کلی، اگر در رأس این قاعده قرار بگیره که باریک است خسوف جزئی، اینا رو گفت. او که متوجه نمیشد به اینکه این جریان چیه که خب معمولا ما هم در شب چهارده میگیره دیگه، یعنی وقتی که به بعد رسید میگیره، در همون اون شعر معروف یا هلالن لمس نلما لمس تتم کمالا، به حضرت عرض میکند ای هلال، اون وقتی که نوجوان بودی یا جوان بودی هلال بودی، الان که به دست 50 سال رسیدی از هلالی در آمدی بدر شدی، یا هلالن لمس تتم کمالا که الان جهان با دست استفاده کند بدر شدی، قاله خصف خصفه فعبدا غروبا، وقتی که بدر شدی باید همه از تو استفاده کنند، گرفتار خسوف شدی و ماه گرفتگی. غرض این است که خسوف در حالت بدر بودن و ماه وقتی شب چهار رسید میگیره. تالیس ملتی طبق نقل شهر زوری در شهر حکمت الاشراق گفت به این که ما که نمیتونیم این سلطان را بیدار کنیم وقتی ماه گرفت او بیاد ببینه، که شما به این تاس بکوبید، از کوبیدن و سرصدای این تاس او بیدار میشه، وقتی بیدار شد میگه چه خبره، بهش میگیم که اینه که ما چند ماه قبل گفتیم فلون شب در فلون ساعت ماه رو زل میگیره، اینه که بعدها و کم کم آشنا شد به مسائل ریاضی و به تالیس ملتی و امثال تالیس ملتی امکاناتی داد. همین کار را درباره مرحوم خواجه و این قومی که لایکادون یفقهون قولا تتار و مغول کردن، این که ببینید وقتی ماه را گرفته هی با جارو و غیر جارو به تاس و اینها میزنن از همونجا پیدا شده، وگرنه به تاس زدن و به جارو گرفتن و اینا که اساسی نداره که. خب این اصلش مال چند هزار سال قبل است، مال چندین قرن، 30-40 سال، 40-40 قرن قبل است که از اون زمان دیر آمده، مرحوم خواجه هم مشابه این حیله را به کار برده تا کم کم اینایی که لا یکادون یفقهون قولا اینا بفهمن چه خبره. خب این قوم وحشی را مرحوم خواجه رضوان الله علیه به این صورت در آورده که وقتی مرحوم علامه میگوید که من در بین علمای عصرم به عظمت استادم خواجه نصیر ندیدم، گفتن که شما چرا مقید کردی گفتی در این عصر، مگر در اعصار قبلی به عظمت خواجه کسی آمده؟ غرض این است که این قوم که لا یکادون یفقهون قولا، همین یعجوج همین معجوج آمدن در بخشای وسیع ناسیای میانه، این بدر عباس را اربا کردند، بساط حکومت اینها را برشیدند و کسی هم به داد اینها نرسید در اثر بی‌عرضگی این بدر عباس و طغیانگری اینها. خب این قوم خاورمیانه را بالاخره به خاک و خون کشیدن، کم جنایتی نکردن، بلکه لا یکادون یفقهون حدیث. در برابر این قوم ها تازه بعد از اون صد و امثال زالک بود، حتی اذا بلغ بین الصدین وجد من دون صدین اون طرف قوما که لا یکادون یفقهون قولا، مردم این طرف صد خب آدم با فرهنگی بودن، از ظلم اون یعجوج و معجوج به سطوح آمدن، به ذوالقرنین گفتن ان یعجوج و معجوج مفسدون فی الارض فهل نجعل لك خرجا على ان تجعل بيننا وبينهم سدا. ما هزینه‌ش میدیم ولی اون معماری و مهندسی و امکانات رو نداریم که این شکاف این دو سد را یا دو جبل را بپوشونیم که اینا نتونن بیان، ما هزینه‌ش میدیم. خدای سبحانه که قبلا در همین سوره آیه 84 فبود انا مکننا له فی الارض و آتیناه من کل شیء سببا، ما او رو متمکن در زمین کردیم، امکانات فراوانی هم بود دادیم. اینها که پیشنهاد دادن به ذوالقرنین که ما هزینه را تعمیر میکنیم، اجرت هم تعمیر میکنیم، خرجش بالاخره میدیم، هزینه رو میدیم، شما سد بسازید، یعنی بین الجبلین، ذوالقرنین فرمود به این که ما مکنی فیه ربی خیره، چون ذات اقدس را امکانات به من داده، اون خیر است، منتها نیروی کمکی کارگر و ابزار کار را بیارید، ما که نمیتونیم از نقاط مختلف این سرزمین آهن بیاریم، برادهای آهن بیاریم، قیر بیاریم، سر بیاریم، وسایل شما این وسایل بیارید ما پولش میدیم، کارگر بیاد ما پولش میدیم، دستور رو میدیم، معماری و اینها رو راهنمایی بکنید و بکنیم، هزینه‌اش میدیم، کمک مالی نمیخواد. ما مکنی فیه ربی خیرون فعینونی به قوتن، اون نیروها رو بدید، نیروی کارگر اینا رو بدید، بقیه رو ما تأمین میکنیم. اجعل بینکم و بینهم ردمن، ردم همون سد است، من یک کاری میکنم که این شکاف بسته بشه بین شما که این طرفید و اونها که اون طرف کوهن، یه ردمی، یه سدی باشه که اونا نه بتوانن از بالای سد بیان، نه بتوانن نقبی بزنن، این سد سوراخ کنن بیان، هیچ یک از دو راه راه نیست، نه از بالا میتونن بیان، نه این رو میتونن بشکافن، اونا هم که دو تا کوه که اونا دسترسی ندارن. خب پس میشه سه تا سد، دو تا سد طبیعی، یه سدی هم ما میزادیم. این سد اون دیوار چین نمیتونه باشه، برای اینکه دیوار چین رو هم مساله ساختمانی آجر و امثال آجر دیگه، این سد یه سد فلزی است، آهن است و براده آهن است و سرب است و نفخاخی کردن و دمیدن این کوره آهنگری هست و آب کردن این سرب ها و اون آهن هست و یه دیوار فلزی. لذا این با اون دیوارای مصطلح فرق داره. خب بله کدوم آیه؟ میرسیم به خواست خدا، میرسیم به اون آیه که هماهنگی این به اون مطرح میشه به لطف الهی. الان این خودش روشن بشه، بعد اینکه چگونه ذات اقدس اله او رو در هنگامی که میخواد قیامت قیام بشه جعله و دکا میشه، یا در فرصت دیگری خدا این صدر رو متلاشی میکنه، علاهده در سوره، همین سوره آیه 98 خواهد آمد. خب این به حسب ظاهر بین از صدین رو حضرت میخواد بچینه، یه دلغره میخواد بچینه. قال ما مکنی فیه ربی خیرون فاعینونی به قوت، با این نیروی کارگری، با تهیه کردن امکانات و هزینه ما، اجعل بینکم و بینهم رتمن، که رتم همون سد است. خب برای این سد سازی چی لازمه؟ بین این جبلین را، این شکاف را، این شیار را میخواد سد بسازه. فرمود آتونی زبر الحدید، این براده های آهن رو جمع کنید. اینا مسائل ساختمانی ماست دیگه، آجر و سنگ و اینا لازم نیست. وقتی این براده های آهن را جمع کردید، بین این دو سد، بین این دو جبل، این آهن ها را بریزید، مثل مثلا آجر، مثل سیمان، مثلا دیگه این مسائل اولیه رو بریزید. حتی اذا ساوا، این مقداری که آوردید بین صدفین، بین اون جبل و این جبل، این شکاف با این براده های آهن پر شد، اونگاه سر میارید، وسائل نفاخی و کوره آهنگری رو راه اندازی میکنید. این وسائل نفاخی این سور برا که آب کشده است میدمد، این آهنها و براده های آهن هم داغ میشود، مجموع این سورب ها و اون براده های آهن یک تکه فلز غیر قابل نفوذ در میاد. بین این دو کوه این فلز قرار میگیرد که نه از در امتداد مقدور اونهاست که بالا بیان از بالای این سد به شما حمله کنن، نه اون قدرت را دارن که این رو نقب بزنند و سوراخ کنند تو از وسطش بیان. آتونی زبر الحدید حتی اذا ساوا بین الصدفین قال انفخوا، چی رو بدمید؟ بدمید چی رو بدمید؟ این زبر حدید را. خب چجور بدمید این رو؟ اون مواد TNT یا انفجاری یا مواد سوخت و سوزش چیست که بدمیم این آهن رو آب بکنه؟ اون سربه. حتی اذا جعله نارن قال آتونی افرق علیه قطرا، که این سرب مثل ملاس میشه، این آهن ها که گداخته شده این سر رو درش میریزیم، جمعاً وقتی سرد شد یک تکه سد فلزی مستحکم خواهد شد، به طوری که فمستاعو ان یظهروه، نه یعجوج و ماجوج میتوانستن از بالای این سد بیان، و مستطاع له نقبا، نتوانستن این دیوار را بشکافن از جا بیان. خب این کاری به اون دیوار معروف چین ندارد، این بین دو کوه هست، یک به فلزی هم هست دو. حالا ببینیم آیات دیگر یا ادله دیگری با این هماهنگ است یا نه. والحمد لله رب العالمین.